اینا پر از خاطره بود، پر از عکس بود. تنها چیزایی که میتونست نمیدونم پیش ما باشه، از اون یادگار باشه برامون، ولی هیچ چیزی، نه ما نه تحویل نگرفتیم، نه پول، نه گردن بند، نه دست بند، نه طلا، نه هیچ چیز دیگه ما تحویل نگرفتیم.
خانم اجبری، آزار و اذیت‌ها یا فشارها به خانواده شما بعد هم ادامه داشت بعد از خاک سپاری و به خصوص الان که نزدیک سالگرد هست، در واقع در سالگرد هستیم، به سراغ بعضی خانواده ها رفتن برای اینکه غرامت بدن، به نوعی به قول خودشون دلجویی بکنن، یه 150 هزار دلار هم تصویب کردن. در رابطه با خانواده شما به چه شکلی هست؟
چیزی که میتونم بگم در مورد این مسئله که عنوان شد اینه که ما هرگز دنبال غرامت نبوده و نیستیم. ما حتی حاضریم تمام زندگیمونو بدیم. من حرف تنها من نیست، من فکر میکنم تمام خانواده ها هم نظر باشم. ما تمام زندگی و داراییمونو میتونیم بدیم تا آخر عمر توی فقر زندگی کنیم، ولی نمیگم با عزیزانمون پیر بشیم، فقط چند سال زندگی عزیزان ما رو برگردونن به ما. میتونن این کارو بکنن؟ آیا با این غرامت امکان پذیره؟ نیست. خون آدم ها رو با پول نمیشه شست، حداقل اینجا نمیشه. ما نمیذاریم این اتفاق بیفته. اینا از روز اول اینقدر دروغ گفتن، از همه نوع دروغ، از هر چی که میتونستن دروغ گفتن. هر کدومشون اومد یه چیزی گفت تا الان ادامه داشته. چطور الان تازه نرسیده به مراسم سالگرد یادشون افتاده میخوان 150 هزار دلار غرامت بدن؟ اصلا بگید میلیارد دلار. این به نظر من دو تا میتونه بازتاب داشته باشه. یکی این که میخوان مردمی که با کنار ما هستن، هم درد ما هستن، میخوان اونا رو یه جوری تحریک کنن و بگن که حالا اینا اگه عزیزاتشون رو از دست دادن ولی ما داریم اینجوری جبران میکنیم. و یکی هم این که فکر میکنن ما خانواده ها با این مبالغ دچار وسوسه میشیم. هزار برابر اینم بخوان به ما بدن، ما ذره این وسوسه تو دلمون پیش نمیاد و تا آخر دنبال دادخواهی و عدالت هستیم. این پولا برای ما هیچی نیست، اصلا برای ما مهم نیست، همه جا هم اعلام کردیم. و اگر هم قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، الان وقتش نیست و باید تحقیقات کامل انجام بشه، مشخص بشه که چه اتفاقی افتاده، چرا اتفاق افتاده، کی دستور داده، کی برنامه ریزی کرده، کی اجرا کرده. بعد از این تحقیقات تازه مشخص بشه که چه واکنشی میخوان نشون بدن.
به خانواده شما هم مراجعه کردن؟ یعنی اونا رو هم تحت فشار قرار دادن در این زمینه؟
بله، بارها تماس گرفتن، خواستن حضوری ملاقات کنن، ولی خانواده ها، نه تنها خانواده من بلکه همه خانواده ها مقاومت کردن، نخواستن اونا رو ببینن. آخه برای چی میخوان ببینن؟ چه حرفی دارم؟ هر حرفی هست علنی بگن، تو اخبار بگن، لازم نیست خصوصی بیان صحبت کنن. در ثانی الان فشارها بیشتر شده، تماسها بیشتر شده، میخوان بیان دلجویی کنن از ما. چطور الان که تازه نزدیک به مراسم سالگرد رسیده فشارهای بین المللی زیاد شده یادشون افتاده از ما دلجویی کنن؟ ما دلجویی نمیخوایم، ما فقط حقیقت رو میخوایم روشن بشه.
در واقع خواسته شما دادرسی عادلانه هست، درسته؟
بله، نه تنها دادرسی، دادرسی و دادخواهی اولین خواسته ما هست و بعدش مجازات تمام کسانی که به نحوی در این قضیه دست داشتن، از بالای بالا تا پایین پایین. متاسفانه ما توی این 42 سال شاهد جنایت‌های خیلی زیادی بودیم. خیلی ها شاید تا جایی مطرح نکردن و کسی نشنید ازش، ولی این جنایت یک جنایت بی سابقه در کل تاریخ دنیا و همیشه خواهد ماند، هیچ وقت فراموش نخواهد شد. چرا که انسان‌های بیگناه، مظلوم و زحمت کشی رو به خاک و خون کشیدن که تاریخ نخواهد بخشید و امیدوارم به زودی زود تاوانش رو پس بدن. آدم وقتی تو خلوت خودشه خیلی چیزا میاد توی ذهنش، ولی وقتی که میخواد بیانش کنه، راجبش صحبت بکنه، انقدر سخته که نمیدونم واقعا نمیشه اونجوری که میخوای بیان بشه. واقعا دنیای ما عوض شده با این فاجعه، زندگی ما عوض شده، غنیمت‌های ما به تاراج رفته، غارت شده و ما هیچ وقت آدم های سابق نخواهیم شد. اونا فقط 176 نفر رو نکشتن، اونا تمام ما رو کشتن، زندگی های ما رو واقعا نابود کردن. من میخوام رو به 176 نفر بگم که محبوبم به من بگو پاییز به انتقام کدام بهار این گونه بر شاخه های جوان من شبیخون زده است. محبوبم چرا گریه هامان بند نمی آید؟ چرا این همه باران آتش افتاده بر گندمزار من را خاموش نمی کند؟ مگر پاییز چند فصل است؟ بگو آفتاب کجای قصه خواب مانده است که این شب غمناک اینقدر طولانی است؟ بگو تا بیدار شدن از این کابوس چند فصل دیگر باید بر شانه های نمناک هم چکه کنیم؟
عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری بود، یکی از چندین جوان دانشجویی که مسافر پرواز 752 بودند و یک سال پیش در چنین روزی این پرواز مورد هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد و 176 مسافر آن هم جان باختند. فرشته قاضی همکارم این گفتگو را انجام داده بود، از مجموعه گفتگوهایی است که رادیو فردا با خانواده جانباختگان پرواز 752 انجام داده در طول این امروز و روزهای پیش رو. میتونید شنونده این گفتگوها باشید، همچنین اگر که سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، در اونجا هم میتونید خواننده این گفتگوها باشید، از جمله روایت تکان دهنده حامد اسماعیلیون از پروازی که به گفته او هر شب سقوط میکنه. شما درباره این سالگرد چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
این اولین بار نیست که مردم اینجوری از بین میبرن. همین داستان در سینما رکس آبادان اینا اجرا کردن، مردم رو توی آتیش سوزوندن، منتها اونجا یه دری بود که بتونن بعضی ها نجات پیدا کنن. این بار همین جنایت آفرینان دیگه راه در رو برای این 176 نفر نذاشتن. اینا خصلتشون آدم کشیه.
تو رو به حضرت عباسی که بهش اعتقاد دارید بگین به من چه کار کردین تو این 42 ساله که آدم یه دفعه دلش به شماها خوش باشه؟ سوار هواپیما شدیم، تق و توق افتادیم، نه این که حالا این بار که فاجعه بوده، قبلش هم با حضور شما اولین هواپیما راه مشهد تهران اعتماد. من یادم تمام کودکی و جوانی و نوجوانی ما گذروندم بدون اینکه از این حوادث بشنویم. واقعا حالا من خودم، ما به قول معروف از دو طرف گرفتار بودیم. حکومت قبلی هم وضعیت ما درست جالب نبود از نظر طرز تفکر افراد خانواده، ولی دیگه مشکلات حالا رو نداشتیم.
آقای روحانی فقط وعده های توخالی میده، میگه ما مقصرین هواپیما اوکراینی رو مجازات میکنیم، این جریان موقع که اومد رئیس جمهور بشه با اون کلیت طلایی گفت تمام مشکلاتتون رو حل میکنه. این هم حالا این هم دوتا بند خدا رو حالا میگیرن با نظریه خودشون، حبس بهشون میدن، بعد بگن فردا هم که بیرونن و آزادن، یعنی میخوان بگن ما مجازات کردیم عاملین رو. این جریان همون کلیت طلایی که همه کارهای مردم حل شده، این همون که هیچ کاری هم انجام نداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 16:39 در ایران هست. حتما متوجه شدید که این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به صورت ویژه طولانی تر هست. برنامه های ما امروز طولانی تر هست از معمول، چرا که به موضوع سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی میپردازیم، اما از سایر اخبار و تحولات جهان هم غافل نیستیم. در ادامه این مجله بعد از ظهر میخوایم بپردازیم از جمله به تحولات در پایتخت آمریکا، تحولاتی که شب گذشته شاهد اون بودیم. اعضای کنگره آمریکا پس از بیرون راندن صدها طرفدار خشن دونالد ترامپ و اتمام بررسی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، رسما پیروزی جو بایدن رو در انتخابات تایید کردند. این در حالیه که 4 تن از مهاجمان در جریان درگیری در ساختمان کنگره کشته شدند و شماری از نیروهای پلیس هم در درگیری با معترضان مجروح شدند. همراه هستیم با همکارم نوشین سید حسینی از طریق تلفن تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که از شب گذشته شاهد اون بودیم. نوشین، از آخرین خبرها برای ما بگو.
حالا همونطور که تو هم اشاره کردی، در واقع کنگره آمریکا بعد از 10 سال، حتی به گفته رسانه‌ها آخرین باری که ساختمان کنگره مورد حمله قرار گرفته بود توسط نیروهای بریتانیا بوده. الان بعد از 10 سال، شاید بیش از 1 قرن، طرفداران خشونت طلب دونالد ترامپ به ساختمان کنگره حمله کردند دیشب، یعنی چهارشنبه شب، و که به گفته بعضی از رسانه‌ها مثل آسوشیتد پرس، این تلاشی شگفت‌آور برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، تضعیف دموکراسی در این کشور و تثبیت آقای ترامپ در قدرت توصیف شده. حمله، همونطور که تو اشاره کردی، حمله 100 نفر از طرفداران خشونت طلب آقای ترامپ به ساختمان کنگره بعد از سخنرانی آقای ترامپ در مقابل کاخ سفید روز چهارشنبه شروع شد. آقای ترامپ به طرفدارانش گفتش که به سمت ساختمان کنگره حرکت کنید و اعتراضتون رو به اعضای کنگره که در حال بررسی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستن نشون بدید. و این اتفاق افتاد و به هر حال تعدادی از این معترضان که معترضان خشونت طلب توصیف شدند، وارد با توسل به چیزایی مثل گاز اشکاور و گاز سوزارنده، حداقل چیزایی هستش که تو الان رسانه ها میگن، تونستند از دیوار محافظتی پلیس بگذرن، وارد ساختمان کنگره بشن و در جریان ورود یکی از معترضان که زنی بوده که قبلا هم سابقه خدمت در ارتش، در نیروی هوایی ارتش آمریکا رو داشته و اهل سندیگو هستش، میخواسته به زور وارد اتاقی بشه که مورد محافظت پلیس بوده که به ضرب گلوله پلیس مجروح میشه و بعد هم در بیمارستان جان خودش رو از دست میده. 3 نفر دیگه هم به دلایل اورژانسی گفته میشه که جان خودش رو از دست دادند، اما معلوم نیست هنوز جزئیات دقیق. و همونطور که تو گفتی، نیروهای پلیس هم 14 نفر مجروح شدن در درگیری با معترضان. اما بعد از این اتفاقات که پلیس تونست معترضان رو بیرون کنه و بعد هم شهردار شهر واشنگتن دی سی محکوم کرد و مقررات منع رفت و آمد اعلام کرد از 6 عصر تا 6 صبح، و به این ترتیب تعدادی هم در این جریان دستگیر شدن از طرف پلیس، اون هم به خاطر شکستن مقررات منع تردد.
گفته شده 10 نفر بازداشت شدن و این مقررات هم بعد اشاره بکنیم در پایتخت آمریکا گفته شده که تا روز 20 ژانویه، روز مراسم سوگند ریاست جمهوری برای جو بایدن، ادامه خواهد داشت. اما نوشین، خود اتفاقی که در کنگره داشت میافتاد رو هم باید توضیح بدیم، فکر کنم. آره. که آره. چه روندی طی میشد؟
در واقع وقتی که معترضان خشونت طلب وارد ساختمان شدن و حمله کردن به ساختمان، زمانی بود که اعضای کنگره که هم مجلس سنا رو شامل میشه هم مجلس نمایندگان آمریکا، با هم نشسته بودن و داشتن اعتراضات اون دسته از سناتورهایی رو بررسی میکردن که به نتایج انتخابات بعضی از ایالت‌ها مثل ایالت آریزونا و ایالت جورجیا اعتراض داشتن، پنسیلوانیا اعتراض داشتن، و در واقع همفکران همین معترضان بیرون بودن که داشتن در داخل کنگره اعتراض خودشون رو ثبت میکردن. و با ورود معترضان این جلسه مخشوش شد، در واقع متوقف شد، نماینده ها رو بردن به جای امن از طرف پلیس، جعبه هایی که حامل آرا بود هم همینطور، و خلاصه بعد از چند ساعت وقتی که پلیس میت متفرق کنه و تعداد رو هم بازداشت کنه، دوباره جلسه از سر گرفته شد. نکته جالبی هستش که ریاست جلسه کنگره رو مایک پنس معاون اول دونالد ترامپ بر عهده داشت و اولین نطقی که کرد بعد از اثرگیری بود که رو به معترضانی که وارد شده بودن گفتش که شما موفق نشدید و اعتراضات رو به هر حال بررسی کردن و نتیجه نهایی هم این بود که همون آرای الکترال و همون نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، یعنی پیروزی دو بایدن رو کنگره در واقع مهر تایید زد و به این ترتیب آقای بایدن روز 20 ژانویه که حدود دو هفته دیگه مراسم ادای سوگند رو انجام خواهد داد. اما بلافاصله بعد از اینکه کنگره اعلام کرد رأیش رو، آقای ترامپ هم در بیانیه ای اعلام کرد که با انتقال مسالمت‌آمیز قدرت موافقه، ولی همچنان تاکید کرد بر این که نتیجه با نتیجه انتخابات مخالف هستش.
موضوعی که آقای ترامپ روز گذشته هم در جریان این درگیری ها در ساختمان کنگره از هوادارانش خواست که اونجا رو به صورت صلح‌آمیز ترک بکنند، گفت من شما رو دوست دارم. او همچنین تاکید کرد بر ادعای تقلب در انتخابات. همزمان با این اتفاقات جو بایدن هم پیش از آقای ترامپ صحبت کرد و گفت که این آمریکایی نیست، که آمریکای واقعی این تصاویری نیست که ما همکنون مشاهده میکنیم. کمی کوتاه اگر بتونیم نوشین به واکنش ها هم بپردازیم، مهمترین واکنش هایی که به این موضوع بوده.
بله، حالا از توی آمریکا خب بسیاری از مقامات و چهره ها از دو طرف، چه دموکرات و چه جمهوری خواه، چه ریاست، چه رئیس جمهوری های اسبق، چه رئیس جمهوری کنونی که جو بایدن باشه، همین رو محکوم کردن. جو بایدن گفتش که دموکراسی آمریکا مورد حمله بی سابقه قرار گرفت، اظهار نظری که از طرف جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا هم مورد تایید قرار گرفت. آقای دبلیو بوش گفته که این اتفاقات رو با ناباوری و نگرانی نظاره می‌کرده. هیلاری کلینتون رقیب آقای ترامپ در انتخابات سال 2016 این رویداد رو محکوم کرد، حمله به ساختمان کنگره رو. میچ مکانل رئیس اکثریت جمهوری خواه مجلس سنا همینطور، همه در شوک هستن. نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان گفته که کنگره با نتیجه نهایی در واقع اصلیت آمریکا رو به جهان نشون میده. از اون طرف وزیر خارجه فرانسه، نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون، همه ابراز نگرانی کردن و حمله به این ساختمان کنگره رو محکوم کردن. البته در نهایت بگم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته که این نشون داده که دموکراسی غربی فشل هستش و سست هست. این رو باید اشاره کنم که نقض حقوق بشر در ایران و همینطور نبود آزادی ها در ایران سالها و سالهاست که در جمهوری اسلامی از طرف نهادهای بین المللی و آمریکا مورد انتقاد هستش و با این حال حسن روحانی این اظهار نظر رو در مورد اتفاقات آمریکا کرد.
درباره روندهای دموکراتیک صحبت می‌کردیم. در میانه این رخدادهای تکان دهنده شب گذشته در کنگره آمریکا، همچنین نتیجه انتخابات و رقابت بر سر دو کرسی در ایالت جورجیا هم مشخص شد. دور دوم انتخابات برای دو کرسی سنا در ایالت جورجیا برگزار شد و حزب دموکرات آمریکا پس از حدود، اگر اشتباه نکنم، 12 سال موفق شد که بار دیگه بتونه قدرت رو هم در قوه مجریه و هم در قوه مقننه در هر دو مجلس سنا و نمایندگان به دست بیاره. سپاسگزارم نوشین سید حسینی که با ما همراه بودی، درباره تحولات در آمریکا صحبت می‌کردیم. همراه ما باشید همچنان با این مجله بعد از ظهر رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
16:49 دقیقه در ایران هست. برسیم به موضوعی که روزانه با اون درگیریم، دربارش میشنویم و همچنان از جمله نگرانی ها چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان هست. از شیوع ویروس کرونا صحبت میکنن. مقامات بهداشتی همچنان هشدار میدن که روند نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا که البته آمارهای رسمی جمهوری اسلامی است و مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شکننده است و سهل‌انگاری و عادی‌انگاری ممکنه مجدداً روزهای سختی رو به بار بیاره. همراه هستیم با کیانوش فرید تا نگاهی داشته باشیم. کیانوش، به تازه ترین خبرهایی که پیرامون کرونا در دست است.
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب ببین، خلاصه خبرها اینه که بعد از هفته ها ادعاهای زد و نقیص درباره شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا در ایران، دیروز بالاخره وزارت بهداشت تایید کرد که 2 مورد کرونا انگلیسی در کشور پیدا شده، موضوعی که باعث نگرانی های زیادیه و حتی درخواست برای افزایش محدودیت ها شده. رئیس جمهور ایران و مقامات وزارت بهداشت هم همچنان درباره اوجگیری درباره کرونا در بهمن ماه خب میدونیم هشدار دادن. در همین حال ساعتی پیش یک خبری دوباره منتشر شد که 1 مورد دیگه از ویروس جهش یافته کرونا در ایران شناسایی شده. علیرضا رئیسی معاون بهداشت در واقع در واکنش به این خبر گفت همسر فردی که اولین بار در بیمارستان تهران در واقع کروناش مثبت شده بود، همسر او هم الان جواب آزمایش مثبت بوده. البته هنوز مطمئن نیستن که این نوع جهش یافته است، چون دکتر مینو مغرض هم امروز صحبت میکنه. او در واقع تست این در واقع ویروس جهش یافته انگلیسی توضیح درستی رو میده، دقیقا همون حرفی رو که اینجا در انگلستان میزنن. نوع جهش یافته این ویروس، تست تشخیصیش برای این بیماری PCR، اما مبتلایان به بیماری کرونا جهش یافته میتونه PCRشون منفی بشه و این میتونه آدمها رو به اشتباه بندازه. کسانی که 100% ممکنه که مثبت باشن اما PCR منفی میگیرن، اینها باید حتما اون آزمایش کامل رو بدن. الان در مورد همسر این آدم هم در واقع این اتفاق افتاده و میگن باید در واقع جواب آزمایش ژنی مشخص میکنه که آیا نفر سوم هم در ایران مبتلا شده به این در واقع نوع جهش یافته یا نه. دکتر مهرت به گفته در واقع آنچه که از دانشگاه کلمبیا نقل میکنه، پیش بینی میکنه که در اسفند ماه در تمام دنیا همینطور در ایران امکان شیوع کرونا شدید وجود داره در کشور با آغاز فصل سرما، و او هم هشدار میده که ما هم منتظر پیک های در واقع بعدی هستیم. خانم مهرت میگه علائم این ویروس تغییراتی نداره، فقط قدرت سرایت اون افزایش پیدا کرده و در واقع جمعیت بیشتری رو درگیر میکنه، و البته تأکید میکنه که کسانی که بیماران زمینه ای هستن شدیدتر به این نوع جدید مبتلا میشن.
سپاس کیانوش. مورد دیگری هست در زمینه کرونا؟
مورد دیگه ای که بعدش اشاره بکنم اینه که آقای حریچی در واقع انتقاد کرده از تمام تجمعها به ویژه مراسم تحریم. در مورد واکسن میگه فقط حرفای آقای نمکی رو دنبال کنید، و درباره فروش واکسن روسی در بازار ناصر خسرو اون رو تکذیب میکنه. و همینطور امروز رئیس سازمان غذا و دارو ادعا کرد که واکسن ایرانی کرونا با 6 روش در حال تولیده و به زودی ما دوست و دشمن رو میگه که متحیر میکنیم. خب من فقط خواستم بگم که این صحبت ها خیلی هم غیر آشنا نیست. آقای نمکی وزیر بهداشت بارها ادعا کرده که تا بهار ایران واکسن ایران برترین واکسن دنیا شناخته میشه. این در حالیه که بسیاری از کسانی که در داخل ایران هستند، جامعه داروسازان، کادر پزشکی، همه با همه گفتن ممکنه ایران علمشو داشته باشه، اما زیرساخت‌های تولید واکسن ضد ویروس در ایران بسیار ضعیف و نحیفه و این خیلی بعیده.
سپاسگزارم کیانوش فرید که به ما درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون شیوع کرونا میگفتی. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا برخلاف همیشه طولانی تر بود. سپاسگزارم از شما شنونده همیشگی رادیو فردا که با ما همراه ماندید تا این برنامه رو بشنوید که بیشتر معطوف بود به موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی. اگر درباره این این سالگرد بیشتر میخواید بدونید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، مطالب متعددی اونجا در اختیار شماست، از جمله یک مستند تلویزیونی با عنوان ارتفاع 8000 پا که به سوالات زیادی که پیرامون این موضوع سرنگونی هواپیما مطرح شده در 12 ماه گذشته میپردازه و همچنین بازخوانی گاه شمار 72 ساعت لاپوشانی یک فاجعه درباره پرواز 752 بیشتر در radiofarda.com مطالعه کنید. من هانا کاویانی هستم، دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید، دقایقی موسیقی بشنوید و رأس ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها همراه شما خواهیم بود.
وقتی صدای قلب من به قلب تو وابسته بود، وقتی غروب رفتنت غرورمو شکسته بود، باور نمی کردم منو تنها بذاری با خودم، دنیا تو رو ازم گرفت همین که عاشقت شدم. هر شب کنار پنجره با فکر تو میشینم و تو جاده های روبرو بازم تو رو میبینم و دوباره خلوتم پر از صدای گنگ ساعته. نمیدونم این لحظه ها کابوس یا حقیقته، دنیا رو میریزم به هم تا این که برگردی به من، تو رو به دست میارم حتی یه چشم به هم زدن، تا این که احساست کنم دلتنگیام یادم بره. دنیا رو میریزم به هم، این دیگه راه آخره. هر شب کنار پنجره با فکر تو میشینم و جاده های رو به رو بازم تو رو میبینم و دوباره خلوتم پر از صدای گنگ ساعته. نمیدونم این لحظه ها کابوس یا حقیقته.
Peace out. سر